با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه امروز موضوع درگیری یک فرد نجات یافته را از فصل 7 رساله پولس به رومیان ادامه می دهیم. در رومیان فصل 7 آیه 18 می خوانیم: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. می خواهم خوب باشم اما نمی توانم. پولس رسول در این درگیری دو نکته را آموخت و اینها نکاتی هستند که بسیاری از ما ایمانداران نیز نیاز داریم که بیاموزیم. در من، یعنی در آن طبیعت کهنه گناه آلود، هیچ چیز نیکویی نیست. آیا شما به این حقیقت پی برده اید و آن را آموخته اید؟ آیا دریافته اید که در شما هیچ چیز خوبی وجود ندارد؟ چقدر زیادند مسیحیانی که احساس و تصور می کنند که می توانند در جسم کاری انجام دهند که خدا را خوشنود کند؟ بسیاری از مسیحیان هستند که این گونه می باشند و مانند موریانه ها مشغول به کار خود هستند و تأثیر خود را بر کلیسا می گذارند. آنان مانند زنبورانی می باشند که بسیار مشغول هستند اما عسلی تولید نمی کنند. آنان در گروه های متفاوت کلیسا فعالیت می کنند. سرپرست یا مسئول خدمات کلیسایی می شوند و تلاش می کنند امور کلیسا را به انجام برسانند و فکر می کنند خدا را خوشنود می سازند. اگرچه این اشخاص بسیار فعال و مشغول به خدمت هستند اما یک رابطه زنده با شخص عیسی مسیح ندارند. او از طریق این اشخاص زندگی نمی کند. آنان سعی و تلاش می کنند توسط قدرت جسم خود کارها را به انجام برسانند. آنها آنچه را که پولس آموخت یاد نگرفتند. من می دانم که در من، یعنی در جسم من، هیچ نیکویی یافت نمی شود. اجازه دهید این مطلب را به طور شخصی در میان بگذارم. هر کاری را که من در جسم خود و با قدرت خود انجام دهم، خدا از آن متنفر است. خدا نمی خواهد آن را داشته باشد. خدا نمی تواند آن را به کار ببرد و استفاده کند. وقتی چیزی از جسم است، هیچ خوبی در آن نیست. آیا شما این موضوع را آموخته اید؟ این درس بزرگی است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 6 گفت: زندگی جسمانی را انسان تولید می کند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد. و همچنین در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 9 می خوانیم: هر که به خانواده خدا ملحق می شود و فرزند خدا می گردد، به راه گناه نمی رود، زیرا او از طبیعت و حیات الهی برخوردار می شود. بنابراین دیگر نمی تواند گناه کند، زیرا در او زندگی تازه‌ای شکل گرفته است که از خدا جریان می یابد. خدایا، این نکته چقدر عالی است. به ما طبیعت تازه‌ای داده می شود و آن طبیعت جدید گناه نخواهد کرد. من به شما اطمینان می دهم که طبیعت تازه گناه نمی کند. وقتی من گناه می کنم، در واقع طبیعت کهنه است که گناه می کند. طبیعت جدید آن گناه را انجام نخواهد داد و نمی دهد. طبیعت تازه از گناه متنفر است. آن طبیعت جدید مرا آرام نخواهد گذاشت و خواهد گفت: تو در اشتباه هستی و خطا کردی و بایستی رابطه ات را درست کنی و آن گناه را اعتراف کنی. پولس نکته دیگری نیز آموخت که بسیار مهم است و ما هم بایستی آن را یاد بگیریم. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. می خواهم خوب باشم اما نمی توانم. پولس رسول دریافت که هیچ نیکویی در طبیعت کهنه وجود ندارد و همچنین هیچ قدرتی نیز در طبیعت جدید یافت نمی شود. طبیعت جدید می خواهد به خدا خدمت کند، اما انسان نفسانی در دشمنی با خدا است و ضد او عمل می کند. بر طبق رومیان فصل 8 آیه 7، مطیع شریعت خدا نبوده و در واقع نمی تواند مطیع باشد. اما طبیعت تازه قدرتی از خود ندارد. به یاد می آورم زمانی را که ایمان آوردم با چه شور و شوقی می خواستم برای خدا زندگی کنم و همان زمان بود که به زمین افتادم و هیچ کا به سختی آن زمان سقوط نکردم. فکر می کردم می توانم با تلاش خودم برای خدا زندگی کنم، اما فهمیدم که در طبیعت جدید من قدرتی نیست و به همین دلیل است که یک مبشر و واعظ همیشه در جلسات کلیسا کسانی را می یابد که به دعوت و پیام او پاسخ می دهند. شاید بتوان گفت که 90% تصمیمات و قدم هایی که امروز در کلیساهای ما گرفته می شود بیشتر از سوی مسیحیانی است که در زندگی مسیحی خود شکست خوردند. آنچه آنان در واقع میگویند این است که من میخواهم برای خدا زندگی کنم و میخواهم بهتر این کار را انجام دهم. یک مبشر یا واعظ اغلب در یک جلسه کلیسایی میگوید همه کسانی که میخواهند برای خدا زندگی کنند دستهای خود را بالا ببرند. همه آنانی که می‌خواهند امروز به خدا نزدیک‌تر شوند دست‌هایشان را بالا کنند. کسانی که می‌خواهند زندگی خود را به خدا بسپارند جلو بیایند. و هر وقت یک مبشر این را به من بگوید روی من اثر می‌گذارد. این همان کاری است که می‌خواهم انجام دهم. آن طبیعت جدید من می‌گوید مطمئنم که می‌خواهم برای خدا زندگی کنم، اما واقعیت این است که در من هیچ قدرتی نیست. این نکته مهمی است که انبوه بسیاری از ایمانداران به آن بی‌توجه هستند. افرادی می باشند که سالها و بارها در مراسم کلیسایی به جلو آمده و تصمیم خود را اعلام کردند و تمام کاری نیست که انجام می دهند همین است که مرتب تکرار می کنند. آنان فقط در هر مراسمی که امکانش باشد به جلو می آیند و به دعوت واعظ اینگونه پاسخ می دهند. اما ایشان هیچ وقت پیشرفت نمی کنند و به پیش نمی روند. چقدر مهم است که اینگونه افراد در کلیساها این حقیقت را بفهمند که در طبیعت جدید قدرتی نیست. رومیان فصل 7 آیه 19 می گوید می خواهم کار درست و خوب انجام دهم، اما قادر نیستم. سعی می کنم کار گناه آلود انجام ندهم، اما بی اختیار گناه می کنم. آیا این را تجربه کرده اید؟ رومیان فصل 7 آیه 20 می گوید پس اگر کاری را انجام می دهم که نمی خواهم، واضح است که اشکال در کجاست. گناه هنوز مرا در چنگال خود اسیر نگاه داشته است. دوست من، این طبیعت کهنه است که ما را به زحمت می اندازد. و رومیان فصل 7 آیه 21 می گوید به نظر می رسد که در زندگی این یک واقعیت است که هرگاه می خواهیم کار نیک انجام دهیم بی اختیار کار بد از ما سر می زند. آیا تا کنون کشف کرده اید؟ وقتی که شما تلاش می کنید خدا را در روح خدمت کنید، طبیعت کهنه نیز در آنجا است تا خرابی و شرارت را به بار آورد. شاید در همان زمان یک فکر شریرانه به ذهن شما می رسد. هر فرزند خدا بدون توجه به مقام و وضعیت، سابقه و خدمتش بایستی اعتراف کند که در هر عمل و در هر لحظه شریعت با او و در کنار او حاضر است. شکست در تشخیص این واقعیت باعث می شود که در نهایت او را به یک کشتی شکسته در زندگی مسیحی تبدیل کند. در رومیان فصل 7 آیه 22 می خوانیم: البته طبیعت تازه‌ام مایل است خواست خدا را انجام دهد. اینجا سخن از طبیعت تازه یا انسان جدید درونی است. در رومیان فصل 7 آیه 23 الی 25 می‌خوانیم: اما چیزی در عمق وجودم در طبیعت نفسانی من هست که با فکرم در جنگ و جدل می‌باشد و در این مبارزه پیروز می‌شود و مرا برده گناه می‌سازد، گناهی که هنوز در درون من وجود دارد. در فکرم اراده می کنم که خدمتگزار از جان گذشته خدا باشم، اما می بینم که هنوز اسیر گناه هستم. پس می بینید که من در چه حالی هستم. طبیعت جدید من به من امر می کند که اعمالم پاک و خوب باشد، اما آن طبیعت کهنه که هنوز در من است به سوی گناه کشیده می شود. وای که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتار شدم. چه کسی میتواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند؟ خدا را شکر این کار را خداوند عیسی مسیح انجام میدهد. میبینید وقتی شما نجات میابید از دست طبیعت کهنه آزاد نمیشوید و با این وجود در طبیعت جدید شما قدرت و نیروی نیست. آن چیز در عمق درون یا شریعت متفاوت دیگر همان دشمنی طبیعت کهنه با خدا می باشد. این نکته باعث می شود فرزند خدا که صادق است فریاد کمک بکشد، همانطوری که پولس چنین کرد. این یک مرد نجات نیافته نیست که فریاد کمک می کشد و ناله می کند: وای که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتار شدم. این یک مرد نجات یافته است که در وضعیت فلاکتباری به سر می برد. عبارتی که در اینجا به کار رفته شدت زیاد بیچارگی و سختی تحمل این شرایط را نمایان می کند که در اثر این درگیری درونی ایجاد شده است. چه کسی میتواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند؟ او کاملا بیچاره و بیار و یاور است. شانه های او به زمین اصابت کردند. او در این مبارزه و درگیری شکست خورده است، مانند یعقوب پیر که در مبارزه شکست خورد و لنگان شد. اون نیاز به کمک از خارج از درون خود دارد و فریاد بلند کمک سر می دهد. در اینجا خدا به کمک او شتافته است. خدا را شکر این کار را خداوند عیسی مسیح انجام می دهد. این پاسخ به فریاد کمک خواهی پولس است. خدا رهایی و نجات را برای او فراهم ساخته است. خدا به کمک او آمده است. در فصل 8 به جزئیات این رهایی و کمک خدا اشاره می شود. هم نجات و هم تقدیس هر دو از طریق عیسی مسیح می آید. عیسی مسیح است که رهایی و پاکی را فراهم می سازد. او هر آنچه را که ما نیاز داریم فراهم ساخته است. شاعری چنین سراییده است: شریعت فرمان می دهد بدوید بدوید و انجام دهید، اما به من نه پا می دهد و نه دست. خبر بهتری که انجیل می آورد به من بال می دهد و پرواز کردن را می آموزد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در رساله رومیان به پایان می رسد. اکنون به فصل 8 در رومیان توجه بفرمایید. کتاب رومیان فصل 8. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از انسان جدید، خلقت جدید، بدن تازه، هدف جدید. این فصل ما را با نتایج تقدیس و قدوسیت آشنا می کند. در واقع سه نوع موضوع مهم را مشخص می کند: قدوسیت، امنیت و جدا نبودن از خدا. اینجا تقدیس پرقدرت در برابر قدوسیت ناتوان معرفی شده است. در این فصل می خواهیم به تدارک جدید خدا برای تقدیس ما توجه کنیم. با اینکه در تمام طول رساله به رومیان احساس من بیکفایتی و ناشایستگی بوده است، به خصوص در اینجا کاملا احساس ناتوانی می کنم از اینکه با این حقایق بزرگ روبرو شوم. کتاب رومیان آنچنان پرشکوه و عالی است که تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که مانند موسی در برابر بوته آتش با پای برهنه و سر فرود افتاده بایستیم، در حالی که نمی توانیم به طور کامل عظمت و شکوه تمام این رساله را درک کرده و تشخیص دهیم. فصل 8 در کتاب رومیان نقطه اوج این کتاب است. این واقعیت از طرف تمام مفسرین این رساله بزرگ به طور عام عنوان شده است. اسپنسر گفت اگر کتاب مقدس یک انگشتر گران قیمت فرض شود و رساله پولس به رومیان را سنگ قیمتی آن بدانیم، فصل 8 در این رساله درخشش آن جوهر پربها می باشد. گودت می گوید یک فصل بی‌نظیر است. شخص دیگری گفته است با هیچ محکومیتی به این فصل وارد می شویم. بدون هیچ جدایی این فصل را به پایان می رسانیم و در این میان می بینیم که همه چیز به خیریت آنانی به انجام خواهد رسید که خدا را دوست دارند. دوست من، چه وضعیت بهتری از این می توانید داشته باشید؟ آزاد شده از محکومیت، سرانجامی پیوسته با خدا و در این میان زندگی پر از نیکویی های خدا. ما در می یابیم که شادی و آرامش به فرزند خدا در این زندگی داده شده است. با وجود بودن گناه او باید برای خدا زندگی کند. گناه برنامه زندگی او را دیکته نکرده و دستور نمی دهد. قبلن نشان داده شده است که هیچ چیز در گناهکار عادل شمرده شده نمی تواند آن وضعیت مطلوب را تولید و ایجاد کند. دیدیم که طبیعت جدید قدرت و توانایی ندارد و در طبیعت کهنه نیز هیچ خوبی نیست. پس یک فرزند خدا چگونه بایستی برای خدا زندگی کند؟ پولس رسول فریاد کمک سر داده و از خارج از درون خودش درخواست کمک دارد. در رومیان فصل 7 آیه 24 میگوید وای که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتار شدم، چه کسی میتواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند؟ به عبارت دیگر میگوید چه کسی مرا قادر می سازد تا برای خدا زندگی کنم؟ پولس رسول فصل 7 را با این مطلب تمام می کند که خدا را شکر این کار را خداوند ما عیسی مسیح انجام می دهد. بکنون در فصل 8 در مورد اینکه چگونه این کار انجام می یابد سخن می گوید. در اینجا توضیح می دهد که به چه وسیله این پیروزی امکان پذیر می شود؟ این فصل ما را با کار روح القدس در تقدیس آشنا می سازد. در این فصل روح القدس 19 مرتبه عنوان می شود. قبل از فصل 8 تا کنون در کتاب رومیان فقط 2 بار به روح القدس اشاره شده بود. در رومیان فصل 5 آیه 5 و رومیان فصل 7 آیه 6. در کتاب رومیان با توجه به قسمت‌های زیر شاهد کار پربرکت خدای تثلیث می باشیم. در رومیان فصل 1 آیه 1 الی فصل 3 آیه 20 کار خدای پدر در خلقت، رومیان فصل 3 آیه 21 الی فصل 7 آیه 25 کار خدای پسر در نجات، رومیان فصل 8 آیه 1 الی آیه 39 کار روح القدس در قدوسیت. در فصل 8 روح القدس و تقدیس واقعی را می‌بینیم. یک زندگی که خدا را خوشنود سازد بایستی با قدرت روح القدس باشد. یک زندگی خداپسندانه فقط با قدرت روح القدس امکان پذیر است، همانطوری که پولس در افسوسیان فصل 5 آیه 18 به ایمانداران شهر افسوس میگوید از مستی بپرهیزید زیرا مستی انسان را به راه‌های زشت میکشاند. در عوض از روح خدا پر شوید. قدوسیت کار روح القدس در زندگی احیا شده یک ایماندار است که او را از قدرت گناه حتی با وجود حضور گناه آزاد ساخته و تمام اراده خدا را در زندگی ایماندار به انجام میرساند. گودت اولین 11 آیه فصل 8 را پیروزی روح القدس بر گناه و مرگ مینامد. هر که اجازه دهد روح القدس زندگی او را پر ساخته و هدایت کند، پیروزی روح القدس را در زندگی خود تجربه می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.